بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، خرسندیم که باز فرصتی فراهم شد تا با برنامه پرسش و پاسخ ویژه سوالات تربیتی تربیت کودک در خدمت شما باشیم. مهمان این برنامه هم جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد حسین دهنوی هستند. من خدمتشون سلام عرض میکنم. صحبت مقدماتی دارم بفرمان تا وارد بحث بشیم.
من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز علاقمندان به مسائل تربیتی سلام عرض میکنم. امیدوارم انشالله خداوند توفیق بده بتونیم بحثای خوبی داشته باشیم.
انشالله. عزیزانی که شنونده برنامه قبل پرسش و پاسخ تربیتی مخصوص تربیت کودک بودن، به خاطر دارند که از برنامه قبل برنامه دو بخش شد. بخش اول به سوالاتی میپرداختیم که با سلسله بحث هماهنگ بود و بخش دوم سوالات متفرقه شما عزیزان. در بخش اول برنامه قبل بحث تقویت روحیه دینی بود که بحث موقعیت زمانی و مکانی در تربیت مورد بحث واقع شد و جناب استاد دهنوی نکات خوبی رو اشاره کردن. حالا جناب آقای دهنوی، سوالاتی شده، بعضی از عزیزان سوال کردن که کودکان ما، بچه‌ها، حالا کودکان، این تعبیر حالا کدوم زیباتر باشه، تا کودک بودن حرف ما رو گوش میکردن.
بله.
حالا کمی که بزرگتر شدن مقاومت روانی پیدا کردن، مقاومت میکنن در مقابل حرفای ما. روشی وجود داره که ادامه بدیم اون روشی که میخوایم مفاهیم دینی رو القا کنیم به اینها، یا کار از دست ما در رفته است؟
نه خیر، ما میتونیم القا کنیم. تا سن 5-6 سالگی تقریبا به راحتی میشه به کودکان مطالب رو به شکل مستقیم القا کرد، اما تقریبا از حدود 6 سالگی به بعد در برابر تذکرات اخلاقی ما و آموزه‌های دینی ما نوعی مقاومت روانی خواهند داشت.
از 6 سالگی
تقریبا، حدودا از 5-6 سالگی به بعد این مقاومت روانی وجود داره. اما این معناش این نیست که ما کودکانمون رو رها کنیم. ما میتونیم القا کنیم، اما القای ما باید غیر مستقیم باشه، استفاده از روش القای غیر مستقیم. حالا القای غیر مستقیم چیه؟ راهکارهایی داره. یکی از اونها داستانه. ما ارزش‌های دینی رو در قالب داستان به فرزندان خودمون القا کنیم. اگر سن نیست که میشه برای او قصه گفت، قصه بگیم. اگر سن نیست که او دیگه شاید براش سخت باشه که بشینه پای قصه ما، کتاب داستان برای او بخریم و به او هدیه کنیم. می شود بسیاری از ارزش ها رو در قالب داستان القا کرد. البته نکته بسیار مهم اینه، برای مقطعی که ما بنا داریم کتاب داستان بخریم، عزیزان ما توجه داشته باشن. اگر احساس میکنن کودک مشکلی داره، به نماز بی توجهه، به یک مسئله شرعی بی توجهه و میخوان این مسئله شرعی رو از طریق کتاب داستان به او القا کنن، این حتما زمینه میخواد. باید از ابتدای زندگی این کودک او رو با هدیه دادن با کتاب مأنوس کرده باشن، یعنی این یک فرهنگ شده باشه در خانه. اما گاهی میبینید نه، چنین چیزی فرهنگ نیست. در دوران سالیان قبل هیچ بحث کتاب و هدیه کتاب نبوده، الان یه دفعه بلافاصله یک کتاب در باب نماز پدر یا مادر بله به او میدیم. و بعد حالا غیر از این که او زمینه خوندن این کتاب در اون نیست، چون توانایی نداره و اهل مطالعه نشده، کودکان بسیار زرنگن. او بلا فاصله متوجه میشه که چون در مسئله نماز مشکل داره، الان پدر کتابی در باب نماز گرفته و داره به او میده. این دقیقا همون القای مستقیمه، فرقی نمیکنه.
بله.
و چه بسا اثر منفی هم داشته باشه، چون تقریبا کودک احساس میکنه که میخوان سر او کلاه بذارن. اگر ما مستقیم بگیم، باز چه بسا شاید اثری داشته باشه. لذا من جدا توصیه میکنم اولا به خانواده های عزیز، والدین بزرگوار، که این مسئله هدیه دادن کتاب رو در زندگی هاشون یک فرهنگ کنن. از همون ابتدای کودکی به تناسب سن کودک کتاب به او بدن، تا در دوران بالاتر، سنین بالاتر، اگر میخوان یک ارزش دینی رو در قالب کتاب داستان و مطالعه به او القا کنن، زمینه فراهم باشه. حتی بعضی از والدین، اونهایی که دقیقاً تو این مسائل با این که فرهنگ شده از ابتدا کتاب هدیه دادن، اما الان مشکل فرزندشون نمازه، بلافاصله یک کتاب نماز نمیگیرن به او بدن، رد گم میکنن. الان مشکل او نمازه، اما یک کتابی در باب روزه به او میدن. دختر خانمی دارن بسیار عفیف، بسیار محجبه، با حجاب بسیار خوب، یک کتاب در باب حجاب به او میدن.
بله.
تا او تلقیش این باشه، او نگاه میکنه میبینه من حجابم خیلی خوبه، اما یک کتابی در باب حجاب پدر برای من آورده یا مادر برای من آورده. میگه خب پدر میخواد من اطلاعاتم بیشتر بشه، دوستانم رو بتونم آگاه کنم. با این کار رد گم میکنن، تو کتاب بعدی، دو تا کتاب بعدی در باب نماز به او کتاب میدن. این نکته بسیار مهمی است.
همینجوری که جناب استاد دهنوی هم اشاره کردن، اگر بعضی از عزیزان شنونده به خاطر داشته باشن، ما در بحث هایی که داشتیم گفتیم که امروزه در دنیا به روش تمثیل و قصه گویی و تصویر بسیار اهمیت میدن برای انتقال مفاهیم حتی برای بزرگترها.
بله.
یعنی سنگین ترین بحث های فلسفی امروز در قالب رمان ها داره القا میشه و این روش روش بسیار مناسبه. حالا جناب استاد دهنوی امروزه سی دی و فیلم و اینها هم هستش، گاهی هدیه یک فیلم.
بله، این خودش یک راهکاره، عرض خواهم کرد همین امروز. الان بحث من، محور بحثم فقط داستانه. خب داستان، ملاحظه بفهمید، قرآن کریم که الگوی زندگی ما هست، ببینید از داستان چقدر خوب استفاده میکنه. داستان حضرت موسی و مرد صالح به ما پیام میده. چه پیامی؟ تواضع و بردباری. که موسی در مقابل مرد صالح، بردبار باش، تواضع داشته باش در برابر معلمت. داستان اصحاب لوط، آموزش عفت و پاکدامنی. داستان آدم و حوا، آموزه دوری از شیطان، این که مردم مواظب باشید وسوسه های شیطان شما رو به بیراهه نبره. داستان حضرت مریم، آموزه پاکدامنی، درس پاکدامنی و توکل به خدا. ببینید قرآن کریم هم از داستان به طور کامل داره استفاده میکنه.
بله.
این یک راهکار هست. پس بحث ما اینه، کودکان از سنین 5-6 ساله به بعد در مقابل آموزه های دینی ما مقاومت روانی دارند، ما باید از شیوه الغای غیر مستقیم استفاده کنیم. یکی از شیوه های الغای غیر مستقیم داستانه. راه دوم شعر.
حالا قسمت داستان جناب دهنوی، شاید قدیمی ها که موقع خواب پدر بزرگا و مادر بزرگا برای کودکان داستان میگفتن و داستان های مذهبی هم میگفتن، بی فلسفه نبود، موقع خیلی مناسبی هم هسته شاید.
بله، زمان بسیار مناسبی است. اون موقعی که دیگه همه کاراشو کرده، بازی هم کرده، حالا میخواد بخوابه، یک حالت آرامش. قصه گویی هنگام خواب تأثیر بسیار مثبتی داره. حتی ما گاهی برای از بین بردن مشکلاتی از قبیل انگشت مکیدن و شب ادراری اینها رو توصیه میکنیم، که انشالله به مناسبت این بحثا مطرح خواهد شد.
دوم نکته شعر فرمود.
راهکار دوم شعره. استفاده از شعرهای بسیار ساده و بدون صناعات پیچیده ادبی، شعری که کودک بفهمه. حالا گاهی ما شعر براش میگیم و او حفظ میکنه، او زمزمه میکنه، در قالب این شعر با ارزشها آشنا میشه و گاهی در سنین بالاتر به او کتاب شعر میدیم، او خودش شعر میخونه و حفظ میکنه. ما خیلی از درس‌ها رو میتونیم در قالب شعر به کودکانمون بیاموزیم. ارزش‌های دینی رو، مثل اهمیت عبادت، سپاسگزاری، شکر به درگاه الهی، ساده زیستی، توکل به خدا، کمک به دیگران، بسیاری از این ارزش‌ها رو ما میتونیم در قالب شعر ارائه کنیم.
که الحمدلله ادبیات ما از جهت شعری هم بسیار غنی در این مورد.
بسیار غنی است و شاعران خوبی داریم ما الحمدلله که در زمینه کودک دارن کار میکنن، شعرهای زیبایی رو سرودن. اگر حضرت عالی اجازه به من بدید و انشالله دور نشیم از بحث تربیت کودک، من دو سه نمونه از این شعرهای کوچیک رو بخونم.
بفرمایید.
وقتمون زیاد گرفته نمیشه. مثلا برای کودکی که بنا هست فردا وارد، دختر خانومی که بنا هست فردا وارد 9 سالگی بشه و ایام عبادتش رو آغاز کنه، جشن عبادت او فردا هست. ببینید شاعر چقدر زیبا می سرایه. بوی بهار دارد چادر نماز مادر، در دست های او هست یک جا نماز دیگر، ماه قشنگ امشب مهمان خانه ماست. یک آسمان ستاره در انتظار فرداست. من میکنم دوباره رخت سفید بر تن، چون تا طلوع خورشید 9 ساله میشوم من. خیلی شعر ساده است، مختصر و ساده. یعنی هیچ گونه صناعات پیچیده ادبی هم داخلش نیست. شاعر از واژگانی بسیار زیبا استفاده کرده، اما از فنون بسیار مهمی هم بهره برده. مثلا یکی از فنون همون فن و همون اصل تداعی معانی است که ما جلسه قبل اگر یادتون باشه مطرح کردیم. اصل تداعی معانی، ببینید اینجا میاد شاعر چادر نماز مادر رو با بوی بهار همراه میکنه. آموزش چادر نماز مادر با یک چیز خوش، با یک چیز مطلوبی که برای کودک مطلوبه. کودک بهار رو دوست داره، بزرگ سالان بهار رو دوست دارن، او لذت میبره، او از بوی بهار خوشش میاد. لذا شاعر میگه بوی بهار دارد چادر نماز مادر. کودک ماه رو دوست داره، ماه قشنگ امشب مهمان خانه ماست. کودک یک آسمان پر ستاره رو دوست داره، یک آسمان ستاره در انتظار فرداست. ما درس عبادت و اهمیت عبادت و اینکه میخواد کودک وارد دوران عبادتش بشه و جشن عبادتش، ببینید در قالب شعر میتونیم به او القا کنیم، ماندگاریش قطعا بیشتره. در باب ساده زیستی، در باب شکر الهی، در باب محبت، شادابی و نشاط، در قالب یک شعر کوتاه شاعر همه اینها رو القا میکنه. 6 دانه قاشق، 6 دانه بشقاب، نان و نمکدان، 1 کاسه آب، دیگی پر از آش، 1 شام ساده، در دور سفره 1 خانواده، با مهربانی با هم نشستند، در سینه شادی بر چهره لبخند، گفتند اول نام خدا را، خوردند با هم نان و غذا را، 1 سفره خوب، 1 شام دلخواه، بعد از غذا هم الحمدلله. شعر کوتاه، ساده، روان، اما ببینید چند تا پیام داره. 1. پیام اول، پیام ساده زیستی، دیگی پر از آش، 1 شام ساده. این درس قناعت، این درس ساده زیستی، درس بزرگی است. متاسفانه کم نیستند والدینی که خودشون اهل قناعت نیستند که روش الگویی داشته باشند، الگوی کودکان باشند. در این مسیر که به اونها قناعت رو آموزش هم بدن کاری نمی کنند. ما در قالب شعر می تونیم و این واقعا مؤثره. به مرور او یاد می گیره که قانع باشه، از اون چیزی که داره لذت ببره، به اون چیزی که والدینش با شرافت به دست آوردن افتخار بکنه، چشم داشتی به چیزی که دیگران دارن نداشته باشه، او در آرزوی داشته های دیگران نسوزه. ولی بدبختانه ما می بینیم گاهی کودکان در آتش جهنم نداشته هاشون می سوزن، قانع نیستن به اون چیزی که دارن. درس ساده زیستی، دیگی پر از آش، 1 شام ساده، در دور سفره 1 خانواده، این اصل وجود خانواده، با مهربانی با هم نشستند، مهربانی خانواده، در سینه شادی بر چهره لبخند. این که سینه ها مملو و از شادی باشه، این که بر چهره ها لبخند باشه. و درس آغاز کار با نام خدا، گفتند اول نام خدا را، خوردند با هم نان و غذا را. و درس سپاسگزاری در انتها، 1 سفره خوب، 1 شام دلخواه، بعد از غذا هم الحمدلله. در زمینه‌های مختلف ما میتونیم آموزش بدیم. اگر خسته نشدید من 1 مورد دیگه شعر بسیار کوتاهی رو هم بخونم. درس نماز و تسبیح الهی. خورشید زیبا دوباره سر زد، پرنده شب دوباره پر زد، خروس خانه ترانه سر داد، وقت سحر را به من خبر داد، آمدم بیرون در هوای باز، وضو گرفتم برای نماز، دیدم نشسته گنجشکی زیبا، بر روی شاخه آرام و تنها، جیک و جیک می کرد در آن صبح زود، گویی که او هم فکر خدا بود. چقدر زیبا ما درس نماز رو و وضو رو و درس تسبیح الهی رو، اینکه کودک بفهمه تمام موجودات عالم تسبیح الهی رو میگن، ذکر خدا رو میگن. گویی که او هم فکر خدا بود. این دو تا راهکار بود که راهکارهای الغای غیر مستقیمه. اگر شما اجازه بفرمایید من این راهکارها رو ادامه بدم.
بله بفرمایید، در این فرصتی که برای بخش اول برنامه مونده، پس یکی قصه بود و دومی شعر.
بله، راهکار بعدی شرح حال بزرگانه. تراجم، شرح حال بزرگان رو بگیم، عالمان، اندیشه وران، اسلامی و غیر اسلامی. اینجوری نیست منحصر به اندیشه وران اسلامی هم باشه. ما اندیشه ورانی داریم غیر اسلامی، اما انسانهای سالمی بودن، خدمتگزار بودن، الگوهای خوبی بودن. ما میخواییم درس احترام به پدر رو به کودکمون یاد بدیم، از رهبر معظم انقلاب اسلامی بگیم، با وجودی که ایشون علاقه‌مند بودن در قم بمانند و زمینه رشد و پیشرفت ایشون در دوران تحصیل طلبگی قم بود، اما چون چشمهای پدر نابینا شده بود احساس وظیفه کردند، به اون خواسته های قلبیشون پشت پا زدند، قم رو رها کردند، به مشهد رفتند، موقع نماز دست پدر رو میگرفتند، به مسجد میبردند، دوباره برمیگردوندند به خونه. بزرگی از بزرگان گفتند آقای خامنه ای، شما قم رو رها کردید، رفتید به مشهد، اما بدانید که خداوند قم شما رو به مشهد خواهد آورد. تمام اون توفیقاتی که خداوند میخواست به شما در قم بده، بدانید که در مشهد به شما خواهد داد. و حالا امروز ببینید، به جهت احترام به پدر و رعایت حق پدر، رهبر معظم انقلاب رو خداوند به کجا رسوند؟ مایه افتخار جهان اسلام، شیعه و سنی فرقی نمی کنه. احترام به معلم، مرحوم سید رضی روزی از جلو قبرستان کفار غیر مسلمان ها رد می شدن، از اسب پیاده شدن، تا انتهای قبرستان راه رو ادامه دادن، بعد سوار اسب شدن. یاران پرسیدن آقا این قبرستان غیر مسلمان ها بود، شما چطور از اسب پیاده شدید؟ فرمود من معلمی داشتم غیر مسلمان، از او چیزی یاد گرفته بودم، هرگاه به این قبرستان میرسم به احترام معلمم از اسب پیاده میشم. راهکار دیگه خاطره است، خاطرات خود و دیگران رو بگوییم. راهکار دیگه فیلم های مناسبه، کارتون، نمایشنامه. اگر کودک ما به طور مستقیم یک ارزش دینی رو یاد بگیره، معلوم نیست خیلی تو ذهنش بمونه، اما اگر همین رو در قالب یک نمایشنامه، یک تئاتر، صحنه پردازی ها، نور پردازی هایی که بسیار زیباست در این تئاترها و نمایشنامه ها، یک مسئله دینی رو با این جلوه ها ببینه، چه بسا تا آخر عمر تو ذهنش حتما بمونه. من به معلمان عزیز توصیه میکنم از این ابزار به خوبی استفاده بکنند.
بله تشکر میکنیم از توضیحات خوب شما در برنامه امروز و شعرهایی که مخصوص کودکان بود و به زیبایی شما خواندید و راهکارهایی که برای تقویت روحیه دینی خصوصا در مقابل کودکان یا نوجوانانی که مقاومت نشون میدن میشه به کار برد، که اون قصه بود، شعر بود، شرح حال بزرگان و خاطرات و راهکارهای دیگه هم حتما مونده، که اگه اجازه بدید وارد بخش بعدی برنامه بشیم و در برنامه بعد این بحث رو دنبال کنیم انشالله.
ای دوست شکر بهتر یا آن که شکر سازد، خوبی قمر بهتر یا آن که قمر سازد، خوبی قمر بهتر یا آن که قمر سازد. ای باغ توی خوشتر یا گلشن و گل در تو، یا آن که برارت گل صد نرگس تر سازد. ای باغ توی خوشتر یا گلشن و گل در تو، یا آن که برارت گل صد نرگس تر سازد.
ای عقل تو به باشی در دانش و در بینش، یا آن که به هر لحظه صد عقل و نظر سازد.
بی خود شده آنم، سرگشته و حیرانم، گاهیم به سوزد پر، گاهی سر و پر سازد. گاهیم به سوزد پر، گاهی سر و پر سازد.
بله وارد بخش دوم برنامه شدیم که به سوالات متفرقه شما عزیزان در مورد تربیت کودک میپردازیم. 2910551 و 2910552 شماره تلفن روابط عمومی شبکه معارفه. با هم بشنویم اولین سوال تلفنی رو.
پرسش و پاسخ بفرمایید.
سلام علیکم آقا، خسته نباشید. یه سوال طبیعتی داشتم و اون اینه که دختر بچه 3 ساله دارم، دست انگشتشو میخوره همش موقع خواب، موقع که مثلا خسته است، حالا هنوزم خوابش نمیاد و اینا، وقت به وقت شستشو میخوره. تقریبا از یه سالگی و اینا انقدر شروع شد. حالا میخوام ببینم چیکار کنم که اگه مثلا اینو حالت ازش گرفتم جای دیگه بروز نکنه، جوری دیگه مثلا مرضی دیگه نگیره. خیلی ممنون میشم. از تهران زنگ میزنم. غفوری.
خدا حافظ.
بله، سوال مشخص بود. دختر 3 ساله‌ای دارن که انگشتشو میخوره، می‌خواستم ببینن چیکار باید کنه.
بله، البته تعبیر خوردن شاید حالا دقیق نباشه، انگشتشون رو میمکن. خب انگشت مکیدن یه مقوله است که خیلی آباهاش درگیر هستن و کاملا برای کودک طبیعیه. حتی بسیاری از کودکان پس از تولد به طور ناخودآگاه و به شکل غریزی و فطری دستشون رو به سمت دهانشون میبرن و انگشت شستشون رو میمکن. حتی امروزه با سونوگرافی مشخص کردن که کودکانی هستن که در رحم مادر هم حتی انگشت شستشون رو میمکن. بنابراین این کاملا یه چیز طبیعی هست. این نیاز غریزی شیرخواره به مکیدنه. البته این نیاز در کودکان یکسان نیست، بعضیا نیازشون بیشتره، بعضیاشون کمتره. کودکان تا 6 ماهگی به 2 دلیل انگشت شستشون رو، بیشتر البته انگشت شست است، ممکنه انگشت‌های دیگر رو هم بمکن، به 2 دلیل به طور معمول انگشت خودشون رو کودکان نوزادان تا 6 ماهگی میمکند. 1 گرسنگی نوزاده و 2 عدم ارضای غریزه مکیدن هست. اما از 6 ماهگی به بعد برای آرامشه. خب ممکنه سوال بفرمایید شما یا این خواهر بزرگوارم سوال بفهمند که آقا کودک 7 ماهه که او نه استرس داره، نه فشار روحی داره، نه استراب داره، او چگونه برای آرامش انگشت خودش رو، شست خودش رو میمکه؟ نه او هم استراب داره، او هم تشویش داره، به این جهت که او تا قبل از تولد در یک فضای بسیار آرامی بود. غذاش آماده بود، درجه حرارتش کاملا در اون محیط رحم کاملا مناسب بود. بعد از اینکه به دنیا اومد، حالا یه سری عوامل بیرونی روی او اثر میذاره. سرما، گرما، سر و صدا، فریادهای دیگران کودک رو اذیت میکنه.
بله.
گاهی دمای اتاق میبینید فرق میکنه. گاهی نیازش به موقع برآورده نمیشه. وقتی در رحم مادر بود نیازش به موقع برآورده میشد، هر وقت اراده میکرد تغذیه میکرد. اما الان بله، اما الان اینجوری نیست. لذا چون دنیا عوض شده، دنیای او عوض شده و این گونه عوامل دخیل هستند در زندگی او، برای اینکه آرامش پیدا کنه انگشت شستش رو داخل دهانش میبره.
اون نکته دومی که شما فرمودید عدم ارضا مکیدن، یک توضیح بیشتری بفرمایید.
ببینید اصلا به طور فطری و غریزی کودک نیاز به مکیدن داره و اگر این غریزه ارضا نشه انگشت میمکه. حالا منظور چیه؟ منظور اینه که به طور معمول کودکانی که از مادر شیر میخورن این غریزه شون به طور طبیعی ارضا میشه.
بله.
لذا پس من همینجام عرض کنم که به طور معمول کودکانی که از شیر مادر تغذیه میکنن این مشکل انگشت مکیدن رو کمتر دارن. چرا؟ چون همون غریزه انگشت مکیدنشون با مکیدن سینه مادر تأمین میشه و دیگه احساس نیاز چندان نمی کنن. خب بحث انگشت مکیدن برای سنین مختلف خودش بحث مستقلی داره.
من شما تا 6 ماهگی بود.
بله، این تا 6 ماهگی بود. تا 6 ماهگی به دلیل گرسنگی نوزاد یا همون عدم تأمین ارضای غریزه مکیدن بود. از 6 ماهگی به بعد به جهت آرامش او انگشت شستش رو میمکه تا آرام بشه. اما مورد بحث ما الان این مقدمه بود که مطمئن هستم برای این خواهر بزرگوار هم انشالله مفید هست، برای خانواده های دیگه هم لازم هست. اما مورد بحث ما الان دختر خانم 3 ساله است که انگشت خودشون رو میمکن.
بله.
خب سوال این خواهر بزرگوار این بود که ما نمیدونیم دلیلش چیه، آیا دلیل خاصی داره؟ بله، در مورد فرزند 3 ساله شما از مجموعه عواملی که مربوط به انگشت مکیدن برای سنین مختلفه، من به ذهنم میرسه که 3 دلیل سه یا چهار دلیل بیشتر خیلی مطرح نیست. یکی استفاده از عدم استفاده از شیر مادره. ای کاش این تلفن زنده می بود و ما می پرسیدیم از خواهر بزرگوارمون که شیر مادر خورده این کودک یا نه. اگر کودک شما شیر مادر نخورده، بدانید که یک عامل انگوش مکیدن او همین نکته است که از شیر مادر استفاده نکرده.
بله.
دلیل دیگه فرزند دوم و فرزند جدیده، این را هم ما نمی دونیم و ایشون ذکر نکردن که من فرزند جدیدی دارم. بدانن ایشون اگر خداوند فرزند جدیدی به اونها عنایت کرده، یک عامل جدی انگشت مکیدن فرزند سه سالشون همین فرزند جدیده.
یعنی اضطراب ایجاد شده برای.
نه حالا عرض میکنم.
بله.
حالا چی میشه؟ چطور میشه؟ خب این کودک دورانی شیر خورده، دوران خودش نوزاد بوده، در آغوش گرم مادر قرار میگرفته، بدنش به بدن مادر متصل میشده، صدای قلب مادر رو میشنیده، بعد بوی خوش مادر رو استشمام میکرده. الان اینا همه تمام شده، او شده سه ساله دیگه، او روی زانوی مادر شیر نمیخوره دیگه، او اون حالت دوران نوزادی و شیرخوارگی رو نداره.
بله.
الان که کودک جدیدی به دنیا اومده، فرض ما اینه برای این خانواده، اگر این نباشه ممکنه علت دیگری باشه، ولی ما این عللی رو که ممکن هست باشه عرض میکنیم. الان کودک جدید به دنیا اومده، او وضعیت کودک جدید رو که میبینه، خاطرات خوش دوران نوزادی خودش زنده میشه. او الان میبینه این برادر یا خواهر کوچیکترش حالا روی زانوی مادره، داره شیر میخوره، به بدنش به بدن او متصل هست، خاطرات خوش دوران نوزادیش زنده میشه، اما الان امکان شیر خوردن دیگه برای او نیست. لذا انگشتش رو میک میزنه، میمکه. علت دیگه ممکنه فضای ناآرام خانه باشه. انشالله که ایشون از اون موارد نباشن، ولی بدانند که کوچکترین برخوردها با همسر، گاهی درگیریها، مجادله ها، حتی ممکنه واقعا درگیری نباشه، بحث باشه. ما در باب اختلافات خانوادگی شاید مکرر به مناسبتهایی به این نکته اشاره کردیم. خود درگیری والدین این یک عامل جدی برای انگوش مکیدنه، استراب برای او فراهم میکنه. نفرمایید کودک سه ساله چی میفهمه؟ کودک سه ساله خیلی خوب میفهمه. نگرانی او بسیار زیاد خواهد بود. او نگران از این که نکنه مادر یا پدر رو از دست بده. بنابراین این هم یک علت میتونه باشه. یک علت دیگه برای این سن خجالتی بودن این کودکه. ببینن این مادر عزیز، اگر گاهی کودکشون رو میبینن وقتی داره بازی فرزند دیگران رو، کودکان بزرگتر از خودش رو داره نگاه میکنه، حالت شوق و اشتیاق و شادی در او به وجود میاد، اما روش نمیشه بره با اونها بازی کنه و انگوش میمکه، بدانند که علتش همین هست، او خجالتی هست. من ابتداعا به ایشون عرض کنم که خواهر بزرگوار، مطلقا نگران نباشید.
یعنی وارد راه حل هاش.
بله، الحمدلله به موقع ایشون تماس گرفتن که ما انشاءالله راهکارهایی رو به ایشون عرض کنیم، عمل کنن، مشکل کودکشون قطعا حل خواهد شد. اگر این مشکل برای سنین بالاتر باشه کار سخت‌تره. عادت وقتی ریشه دارتر بشه مشکل تر هست، اما ایشون با لطف و عنایت خداوند خیلی به موقع تماس گرفتن و امیدوارم انشالله پاسخ ما رو هم بشنوند. اولا من خدمت ایشون عرض میکنم نگران نباشن.
بله.
50% کودکانی که انگشت میمکن تا 5 سالگی این عادت رو ترک میکنن. بقیه 50%، قسمت معظم و بسیار زیادشون تا 8 سالگی مطلقا انگشت مکیدن رو ترک میکنن و تعداد بسیار کم و اندکی میمونن که از این سن هم بالاتر میرن و حتی ما مواردی داشتیم که در زمان ازدواج هم دختر یا پسر انگشت میمکیدن، ولی اینا مواردش بسیار کم است. ایشون سوال فرموده بودن، من اینجوری احساس کردم در سوالشون که آیا ما برای توقف این عادت کاری بکنیم یا نکنیم. بله، من توصیه‌ام این هستش که کاری بکنند، اما چگونه راهکارهایی داره که خدمتشون عرض خواهم کرد.
بله، یادم میادش که شما تو اون برنامه اول برای مثال و ضرورت بحث‌های تربیت کودک می‌فرمودین که گاهی اگر دقیقاً نتونیم بپردازیم، به همین مثال اشاره کرده بودید که دقیق ندونیم چجوری برخورد کنن باهاش، بعد از یک مدت انگوش نمیمکه ولی مثلا شب ادراری شروع میشه.
بله آفرین.
ایشون به اون سوال اشاره کرده که من چیکار کنم که از این عارضه بچه‌م خلاص بشه، مشکل دیگه پیدا نکنه، به اون داشته نکنه.
بله بله، ممنونم از دقت ایشون و حضرت عالی که باز تذکر دادید. بله، اولا من معتقد هستم که باید این مشکل متوقف بشه، ما باید این عادت رو از سر او بیرون کنیم و ترک کنه. به چند دلیل. یک دلیلش اجتماعیه. الان این کودک 3 ساله در منزل مشکلی نداره، انگوشش رو بمکه مشکلی نیست، اما خب این کودک دائم نمیخواد تو خونه باشه، این 1 سال دیگه 2 سال دیگه مهد کودک میره، بعد آمادگی میره، بعد اگر بنا باشه طول بکشه، از اون مواردی باشه که تا 8 سالگی ادامه پیدا کنه، وارد مدرسه بشه. اولا روی فعالیت‌های او اثر میذاره. کودک در آمادگی و مهد کودک میخواد با دستاش کار کنه، مجسمه سازی کنه، نقاشی کنه، کارهای گروهی انجام بده. خب اگر بنا باشه دائم دستش رو دهنش باشه، با یک دست امکان این فعالیت ها نیست. بنابراین به فعالیت های او لطمه میزنه. از یک سو. از سوی دیگه ممکنه همسالان او رو مسخره کنن.
بله.
و او نتونه با همسالان ارتباط برقرار کنه. و بعد مشکل روحی جدی برای او ایجاد میشه.
مشکل بهداشتی ممکنه ایجاد بشه.
بله، حالا اینها رو عرض خواهم کرد. و بعد روی دندانها بسیار اثر میذاره. انگشت مکیدن باعث میشه دندانهای پیشین بالا به سمت بیرون بیاد و دندانهای پیشین پایین به سمت داخل بره. و بعد این دندانها روی هم قرار نگیره. حتی ممکنه دندانها کاملا به طور نامنظم در بیاد. خب اگر چنین چیزی بشه، دندانهای شیری باشه، اینا میفتن، بعد دندانهای اصلی رشد میکنن. همین زمینه احتمال داره در نظم دندانهای اصلی هم اثر بذاره. اگر این زمینه اثر نذاره و خدای نخواسته انگشت مکیدن ادامه پیدا کنه به قبل از سنینی که دندانهای اصلی میخواد رشد پیدا کنه، روی دندانهای اصلی اثر میذاره و بعد روی تکلم اثر میذاره. کودکانی که وضعیت دندانهاشون درست نیست، روی استخوان‌های آرواره‌ها فشار اومده، مشکل ایجاد کرده، تأثیر گذاشته، در تکلم هم یه مقدار مشکل خواهند داشت، در جویدن مشکل خواهند داشت. و مهمتر از همه اینا، اگر امروز این خواهر بزرگوار متوقف نکنن این عادت رو با راهکارهایی که ما عرض می‌کنیم، این عادت ریشه‌دار میشه و طبیعی است. اگر این عادت ریشه‌دار بشه، هر مقدار ریشه‌دارتر بشه، ترک اون
مشکل‌تر
هست. حالا من چند سفارش به ایشون دارم. 1. به کودکشون بیشتر توجه کنند. چون ما گفتیم یک عامل همون عامل خاطرات خوش دوران نوزادی است که او رو روی زانو می‌نشوندن. اگر فرزند دیگه‌ای دارن ایشون، بیشتر به فرزند اولشون این دختر خانم 3 ساله برسن. اگر هم ندارن، این فرض ما اگر فرض درستی نباشه در مورد ایشون، باز هم توجه بیشتری بکنن تا او احساس نیاز نکنه. هرگاه گریه کرد واکنش نشان بدن. این هم یک تصور غلطی است در بین بعضی از خانواده ها که بذار گریه کنه خود ساخته بشه. نه بابا، چنین چیزی نیست. وقتی فرزند خردسال ما و نوزاد ما داره گریه میکنه، او نیازی داره، ما باید به نیاز او برسیم، باید توجه کنیم. لذا در مقابل گریه او حتما واکنش نشون بدن، به سمت او برن. اگر نیازی داره نیاز او رو رفع کنند. اگر گرسنه است به او غذا بدن، شیر بدن. در این سن دختر 3 ساله غذا میخوره، به او غذا بدن. خدمت شما عرض کنم اگر او نیاز به دستشویی داره، نیازهای این چنینی داره توجه کنند. او رو در آغوش بکشن. من جدا توصیه میکنم بیشتر فرزندشون رو در آغوش بکشن تا این نیاز فطری او برآورده بشه. البته نکته بسیار مهم، زمانی که انگشتش روی دهانش هست او رو در آغوش نکشن، حتی به اون نزدیک نشن. اگر در این زمان او رو در آغوش بکشن، او رو تقویت مثبتش میکنن. لذا مترصد باشن، مراقب باشن، همین که دستش رو از دهانش در آورد به سمت او برن، او رو در آغوش بکشن، او رو ببوسن، نوازشش کنن و بگن وقتی دستت تو دهنت نیست خیلی خوشگل تری. وقتی دست تو دهنت نیست خیلی بیشتر دوست دارم.
بله.
با او سخن بگن، براش آواز بخونن و مهمتر از همه اینها با او زیاد بازی کنن، او رو سرگرمش کنن، زیاد باش بازی کنن. این یک نکته. پس توجه بیشتر به کودک در این زمینه های مختلفی که من عرض کردم. دو، مطلقا حساسیت نشون ندن. حساسیتی بیش از حد باعث لجاجت میشه. او رو کتک نزنن، با خشونت باش برخورد نکنن. چهار، او رو به کتک یا قطع علاقه تهدید نکنن. پنج، از راه‌های نادرستی مثل فلفل زدن و باند پیچی و انگشت استفاده نکنن. و آخرین جمله من، او رو با اسباب بازی‌های متناسب با سنش سرگرم کنن.
امیدوارم که خانم غفوری از تهران جواب سوال خودشون رو گرفته باشن. فرصت برنامه تمام شد. تشکر می‌کنیم از حضور شما جناب استاد دهنوی در این برنامه و انشالله در برنامه بعد با ادامه مباحث تربیت کودک در خدمت شما خواهیم بود و به سوالات دیگر عزیزان شنونده پاسخ خواهیم داد. 2910551 و 2910552 تلفن‌های روابط عمومی شبکه معارف که میتونید تماس بگیرید و سوالات و نظرات خودتون رو مطرح کنید. تا فرصت دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.